بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نسبت به بحث گذشته یه مکملی داریم. در این سه جلسه ما کبرا را بحث کردیم که آیا مقام ولایت و مقام امامت باید انتخاب مردم باشد یا باید انتصاب الهی باشد. محاسبات سیاسی و محاسبات داخلی ثابت کرد بر این که باید مقام انتصابی باشد، خدا منتصب کند یک فردی را تربیت کند تا همه باری که بر دوش پیامبر بود بر دوش او هم باشد. این کبرا. و اما این فرد کیست؟ اینه میگن صغرا. اینه دیگه با بحث نکردیم، کبرا را بحث کردیم که باید خدا معین کند. اما چه کسی را معین کرده؟ این را باید به حدیث و تاریخ مراجعه کنیم. اجمالاً این ما میگیم تا از بحث امروز دور نشویم. اون این است که اگر از روزی که پیغمبر اکرم مبعوث شده تا حالا مطالعه کنیم، در همه موارد روزی که رسالت پیغمبر اکرم اعلان شده، همون روزم امامت علی ابن ابی طالب اعلام شده. این ادعاست. روز که پیغمبر اکرم به مردم میگد من رسول خدا هستم، همان روزم میگد علی نماینده منه. آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین. مراجعه به تفسیر کنید. و انذر عشیرتک الاقربین. سال سوم بعثت کسی به پیغمبر نگرویده الا قلیل. خدا میگد اول بستگان خود را دعوت کن. پیغمبر اکرم 40 نفر را دعوت کرد و علی هم برای اونهای آبگوشتی پخت. روز اول ابو لهب یه حرفی زد، جلسه را از ارزش انداخت، حضرت چیزی نگفت. فردا به علی گفت اینها را دعوت کن، منهای ابو لهب. همه را دعوت کرد، آمدن. گفت ایها الناس، اجمالاً عرض میکنم من مبعوث الهی هستم برای هدایت شما. فایکم یؤمن بی الا ان تکون خلیفتی و وزیری من بعدی. 40 نفر هستن ابو طالب و همه اینها. کسی بلند نشد. امیر مؤمنان بلند شد در حالی که در حدود مثلا 20 سالگیه. گفت انا یا رسول الله. فرمود اجلس. 2 مرتبه گفت کسی بلند نشد. مرتبه سوم که علی بلند شد، فرمود انت وزیری و وکیلی و خلیفتی من بعدی. هم سنی ها نقل کردن این را و هم شیعه ها. در شرح این آیه و انذر عشیرتک الاقربین، این ثابت کرد روزی که این جمله را حفظ میکنیم، روزی که اعلان رسالت شده، همان روزم اعلان ولایت علی شده. مصداق. این 3 روز کبرا را میخوندیم، امروز صغرا را اجمالا بیان میکنیم. و انذر عشیرتک الاقربین. بعدن هم که پیغمبر اکرم در مواقع کثیری به ولایت علی ابن ابی طالب نسب میکند، از خودم خدمتون که میفرماید علی نسبت به من که مثل هارون نسبت به موسی. خیلی که با اینکه موسی وزیرش هارونه، اینم وزیر منه. در جاهای دیگر میفرماید ایها الناس اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. بنابراین صغرا را هم به تدریج پیغمبر اکرم بیان کرده. خوشبختانه بالاتر از همه روز غدیره. جمعی که حجاج هستند و در مفترق و طرق چهار راه آمده ان یمنی ها باید برون، عراقی ها برون، در همونجا مسئله علی را مطرح میکند. من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم باد من والا و آد من آدا. 121 صحابی این حدیث را نقل کرده، 121 صحابی. اما تابعی حدود 90 تابعی نقل کرده. علمای سنی 360 چند نفر حدیث را نقل کرده. بنابر بحث‌های دیروزی ما راجع به کبرا بود، راجع به صغرا آیون خودتون دست به قدم بگیرید و خودتون بنویسید، زمینه این نوشته کنید. اول آیه و انزل عشیرتک الاقربین به همین ترتیبی که عرض کردم بنویسید، زمینه کنید. یک رساله می شود نظریت الامامه صغرن و کبرن، هم کبرا و هم صغرا. خب امروز بحث جدیدی را شروع میکنیم. بحث جدید کدامه؟ اون این است که اشاعره معتقدن تکلیف به مالایطاق اشکالی نداره، خدا جایز است که انسان را تکلیف کند به چیزی که توانش را ندارد، اشکال نداره. چرا من این بحث را شروع کردم؟ میخوام بگم قدر مذهب شیعه را بدونید که چقدر عقلانیه. این را ملاحظه کنید که این چقدر عقلانی نیست، دور از عقله. قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این را نادیده گرفتن. بعضی از آیاتی که ظاهرش تکلیف به ما لا یطاقه اما واقعش نیست، اینها را عادت دست قرار دادن. نجوز الامر به ما لا یطاق. این بحث را آوردن بدونید که چقدر مذهب امامت پیروی اهل بیت چقدر پیروی عقلانیه. این بحث ها دور از عقله. اولین آیه ای را که مطرح میکنیم این آیه است، قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد. بگو به کسانی که کافرن اینا مغلوب میشوند، قریشی ها، و محشور میشوند به سوی جهنم، چه جایگاه بدی است. این چطور میگد دلالت بر تکلیف به مالا یطاق میکند؟ میگد این آیه حاکی از این است که این جمع، این جمع این الذینه، این جمع محال است بر این که ایمان بیارن. چرا؟ چون خدا خبر میده، خدا میگد جایگاه اینها دوزخه، پس محال است که اینها ایمان بیارن، چون خدا خبر میده. خدای نکرده اگر ایمان بیاورن کذب خبر خدا میشود. خدا قاطعانه میفرمید و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد، پس قطعا اینها جهنمی هستن. خدای نکرده اگر ایمان بیارن تکذیب قول خدا میشود و این محاله. محال از کسی کاری کنه که تکذیب قول خدا باشه، پس قطعا اینها جهنمیه. این یک. از اون طرف هم میگید ایها الناس آمنوا بالله و رسوله، اینها رو هم میگید. از این طرف میگید آمنوا بالله و رسوله، از این طرف حل میدید که آمنوا بالله و رسوله، از این طرف میگید اینها مسلمن جهنمی هستن. این معنیش این است که ایمان بیارن همه چیز، یکی از اونها جهنمی بودن اینهاست، یکی از اونها جهنمی بودن اینهاست. از کنم خدمت کن اونها که لبخند زدن خوب فهمیدن، اما اونها که لبخند نزدن نخیه معلوم میشود درست متوجه نشدن. چنین میگد، میگد این آیه حاکی از آن است که این جمع سرانجامشون جهنمیه. خدا خبر قطعی میده. این خبر برو برگرد نداره، محال است که نشود. پس از این طرف اینها جهنمی هستن قطعا. از اون طرف میگد اون چه که پیغمبر میگد به او ایمان بیارید. یکی از چیزهایی که پیغمبر میگه این آیه است، یعنی به این ایمان بیارید. از آن طرف ایمان را محال میکنه، از آن طرف میگه به این به اسلام ایمان بیاورید. من در حالی که ایمان من کفر من قطعیه، چطور به من دستور میدید برای اینکه ایمان بیاری؟ بنابراین جمع بین ضدینه. از این طرف اینها جهنمی هستند و قطعی قابل ایمان نیستن، از اون طرف هم میگه ایمان بیاورد به اول کتاب الی آخر کتاب. اگر اشکال جا افتاد جوابش را بگم، اگر کسی در اشکال ابهام دارد بگه توضیح بدهم، توضیح لازم نیست، روشن بر همه. از این طرف اینها کافر بودنشون قطعیه، از اون طرف میگه ایمان بیارید یعنی کافر نشوید مسلمان بشوید، از اون طرف ایمان بنده را قطعی میکنی، کفر بنده را قطعی میکنی، از اون طرف میگه ایمان بیارید. خب کفر من که قطعیه، چطور ایمان بیارم؟ جمع بین الضدین، از این طرف کفر اینها را قطعی میکنه، از اون طرف میگه ایمان بیارید به همه چیز، یکی هم به این که شما ها مخصورم خدمت دو چنین و چنانید. جواب این است که این آقا خلط مبحث کرده. این افراد دو مرحله هستن، یه مرحله هستن که اول کفرشونه، تازه کافر شدن، هنوز کفر در دل اینها جای قطعی نگرفته. گاهی پیش پیغمبر میان اعتراض میکنن، گاهی حرف میزنن، اوایل کارشونه، در آن موقع محکوم به ایمانن اوایل کار. و اما اونجایی که کفر و عناد قلب اینها را گرفت به گونه ای که محال است برای اینکه ایمان بیارن، دیگه در این صورت اینها مکلف نیستن. مکلف بودن اینها دائمی نیست، مادامی که قابلیت دارن، به اصطلاح هنوز به اون مرحله قطعی نرسیده ام مکلفن. اما وقتی که به جایی رسیدن که قلبشون پر از کفر شد، دیگه قابلیت نداره، در اون موقع تکلیف ساقطه، اما عقاب هست. تکلیف ساقطه، عقاب هست. خب یه مثال بزنید فقهی. آقایانی که کفایه را خونده ان در مسئله اجتماع امر نه، یه مثالی دارد. من توسط ارزن مغصوبه، کسی یک زمین غصبی را توسط آمد توش، وسط زمین پشیمان شد، در آن موقع خدا میگه لا تغصب. این بخواد لا تغصب چی کنه؟ باید راه بره دیگه، با حالی که راه رفتن خودش غصبه. از اون طرف به من میگه لا تغصب وسط، برم میخوام عمل کنم، ولی متاسفانم مرغ نیستم بپرم، باید در همین زمین قدم بزنم تا از غصب بیرون بروم. در این حال که لا تغصب دارم، اما برای من راه رفتن واجبه تا خودم را خلاص کنم. جوابش اینه، مادامی که این آدم شروع به راه رفتن نرفته غصبه، اما حالا که میخواد شروع کند به، دیگه لا تغصب نیست، امکان عمل نیست. اما در این حال که لا تغصب نیست، گناهش هست، حکم نیست اما گناهش هست. از اون جاهایی که حکم ساقطه اما اثر حکم باقیه، این آدم که راه میرود عقلا باید راه برود تا خودش را نجات بده. در این حالی که حکم ندارد اما گناهش داره. بنابراین گاهی از اوقات به خاطر یک محظورهای حکم ساقط می شود. اینجا هم از این قبیله. این افراد مادامی که به این مرحله نرسیدن محکوم به ایمانن، اما هنگامی که قلبشون پر از کفر شد، دیگه اینها مأمور به ایمان، مأمور به قرآن، مأمور به اسلام نیستن. در این حال که نیستن اما گناهشون هست، مانند کسی که لبا را باز کن توسط ارزن مغصوبه. بیرون رفتن براش واجبه به جهت اینکه خودش رو خلاص کنه. حکم نیست که لا تغصب نداره، اما در این حال عقابش هست. جاهایی هست که حکم ساقطه اما عقابش هست. این از این قبیله. بنابراین جمع بین زده نیست. مادامی که قلبشون پر نشده محکوم به ایمانن، اما وقتی که به این مرحله رسیدن دیگه محکوم به ایمان نیستن. این حکم ساقطه اما گناهش باقی است. بنابراین حل اشکال این است که باید مرحله ای بگیریم. در یه مرحله اینا مأمور به ایمانن، جایی که قابلیت داشته باشن، اما اونجا که از قابلیت افتادن دیگه در اونجا امر نیست اما گناهش هست. این یه آیه. از کنم خدمتون که مسئله صفحه 12 را بیارید. صفحه 12 لا شک، ملاحظه بفرمید، لا شک ان الانسان اذا رجع الى وجدانه، صفحه 12 و شعوره الباطنی یحکم به ان الامر بما لا یطاق لا یستر من عاقل له قرض من الامر و یشهد ذلک انک لو سألت ای انسان یعیش علا عدیم الاز الهیان کان او مابدیان موحدان کان او مشرکان مسلمان کان او کتابیان، سؤال کنی ان التکلیف به ما لا یطاق فالجمی قاطبتن یجیبو به نفی و رد فمثل هذا الامر الذي اتفق عليه الانسان به عامت طبقاته لا يمكن ان يكون، از قرم خدمتون که باطلن او وهمن، ولو تره علیه شبهت الرازی فی المقام یجب الجمیع، میگن به انها شبهتان فی مقابل البدیه. نحن نسأل الرازی، این شبه مالمم رازیه، هل نؤمن بما ترهت من الشبهت فی المقام، اگر بین ایمان داری بس آیات را چه میگی؟ او بل آیات ناس ادال ان الله تعالی لا یکلف فوق طاقت الانسان و یقول ولا نکلف نفسا الا وسعها. المقدمه. اما الجواب عن الشبهه، مرحله مادامی که اینها به مرحله قابلیت هستند خطاب دارند، اما هنگامی که اینها به مرحله قابلیت دیگه افتادن هیچ نوع امیدی نیست دیگه، تکلیف به ایمان نیست، فقط یک تکلیف دارن، اون کدومه؟ اینها به سوی جهنم محکومن. و اما الجواب عن الشبهت فی الآیه انه اذا بلغ کفر الکافر و اناده و لجاجه الى الدرجة الواردة في الآية يسقط عنه التكليف بعدما كان مكلفا قبل تلك الآية، فعندما يخبر سبحانه بأنهم ستغلبون وتحشرون الى جهنم دیگه در اینجا يسقط عنهم التكليف. چرا؟ چرا؟ للغویتی دیگه، لغوه چه فایده داره تکریف کنم، بین تکریف کنم، این که اصلا عمل نمی کنه. فا اندما کانو مکلفین کانو مقدورن و اندما سارت تکریف من مادا و تا کان ساقتن و ما ازالک معاقبن لان الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. اون مثال توسط ارزن مقصوبه را بیارید، یه نفر بیاد اون را بگرد. توسط ارزن مقصوبه در کفای آقایون خوندید. خب یک نفر جرعت داره بیا بین واقع جون با آقایون چه میگن توسط ارزن مقصوبه؟
بسم الله الرحمن،
برنده به مردم بگو، به من نگو.
عمل برگشتش عقلن بالاخره باید یه زمین قدم برداره تا خارج بشه. اونجا آقایون فرمان قصد نیست ولی حکمش باقیه، یعنی حرمته هست اما موضوعاً قصد نیست.
من مکمل الجهرم، ایشون فرمودن منم مکمل البیان. یه آدمی آمده زمین قصبی ان اختیارن وارد شده، وسط پیاده شده، خدا از قرم نمیتونه که بگه لا تقصب، عملی نیست، ترجه کرده. اما از قرم این آدم لا تقصب نداره، اما عقابش را داره. چرا؟ لأن الامتناع بالاختیار لا جناف الاختیار. تو از اول میدونستی که اگر وسط بیایی نمیتونی بیرون برود مگر معرقست، حکم نیست اما عقابش هست. اینجا هم از این قبیله، این جمعیت یه موقع هنوز دلشون پاک بود، خیلی آلوده نبود، خیلی عداوت نداشتن، گاهی لبخنده میزدن، گاهی اشکار میکردن، اما جای شدن عدو اسلام دیگه خطاب به اینها لغوه. بنابراین اینها فقط محکوم به جهنم هستن، دیگه محکوم به ایمان نیستن. لغویت روشن شد. دو، ببخشید آقا، هل کان ابو لهب مکلفا بالایمان بما فی هذه السوره. فخر رازی امام المشککینه، تفسیرش سر تا پا تشکیکه. آیاتی را آورده است که در اون آیات تکلیف به ما داد و تاقه، یکی قبله یکی ممینه. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جگدها حبل من مسد. ابو لهب مأمور است بر اینکه ایمان بیارد، رازه میگد ابو لهب باید ایمان بیاورد مثل دیگران، یکی از چیزها ایمان بیارد به اون چیزی که در قرآنه. در قرآن از فاتحة الکتاب تا آخر مسد ایمان باید بیاره. یکی از چیزهایی که باید ایمان بیاره چیه؟ اون این است که من ایمان نخواهم آورد، چون آیه میگه، آیه میگد این دیگه ایمان نخواهد آورد. از اون طرف مأمورم هر کنم این پیغمبر به من بگد از سوره فاتحه تا سوره الناس ایمان بیار چشم. یکی از چیزها که باید ایمان بیارم کدومه؟ ایمان بیارم که من ایمان نخواهم آورد. چرا؟ این آگه میگد برای این که تبت یدا ابی لهب، آدمی که اینجور مورد لعن پیغمبر و لعن خدا باشد این دیگه جهنمیه. ایمان بیارم که من جهنمی هستم. این جمعه بنابراین از آن طرف مأمورم به ما فر قرآن ایمان بیارم، یکی از اونها هم ایمان بیارم که من جهنمی هستم. بس این در واقع جمع بین ضدینه. اگر ایمان بیارم به آنچه در قرآن هست، اما دیگه دومی که ایمان بگم من جهنمی هستم، معنیش که من دیگه ایمان نیاورم. الجواب، الجواب بفرمایید. جناب ابو لهب دو مرحله است. در یه مرحله که هنوز به اون عداوت نرسیده، اینن مانند سایر افراد یک دهنکجی به پیغمبر میکند، یک ارخم خاک مسیر پیغمبر میریزد. یه موقع به جای میرسد که عدو و عدو است و حتی جنگ بعد را از نظر ارخم سرمایه گذاره او تأمین کرد. البته لشکری که از مکه بیاد مدینه جنگ کند هزینه میخواد، هزینه جنگ بدر را ابو لهب تعمیر کرد. آدمی که به اینجا میرسد دیگه این آدم مأمور به ایمان نیست، این فقط دیگه جهنمیه. دیگه بهش نمیگن آمن به ما فی هذه الآیه، اصلا دیگه ایمان ساقطه. در اینجا یه سؤال باقیه، یه سؤال باقیه، این سؤال را ایتنا نوشتیم ها، جوابش را بفرمایید. خب اگر آقا این آدم کافره دیگه نباید به این آدم ای ارکرم تکلیف کنیم، پس معنیش این است که نباید ما به مطلق کافرها دعوت کنیم ایمان بیارن. اگر واقعا دعوت کافر لغوه، پس نباید به کافرها ما دعوت کنم که ایمان بیارن. جوابش قرآن خب از کنم آقای اسفندیاری شنیدی چه گفتن؟ درست گفتن؟ نه. خب باید یکی دیگر جواب بده، بگو آقا میان این کافر با اون کافر فرق داره. کافر مطلق باید دعوت کرد. چرا؟ خود قرآن میگه ما کفار را دعوت میکنیم. چرا؟ میگه روز قیامت یخی مرا نگیرن، خدا میگه ها، یخی مرا نگیرن که چرا پیغمبر نفرستاده ما ایمان بیاریم. برای اینکه روز قیامت یخی مرا نگیرن، انبیا را فرستادیم. این کافرهای مطلقی هستند که هنوز حالت عدو محض نیست. بحث ما در اون کافرهاییست که عدو محضند و از اون مرحله گذشتند. مرزا بفرماید عبارتها را بخونیم. عرض کنم خدمتون که صفحه 13 يحدث القرآن عن شقاء أبي لهب وأنه لا يغنيهم ماله عن عذاب الله وهكذا حال امرأته حيث كانت حمالة الحطب تحمل الشوك والعظام تتلهه في طريق رسول الله إذا خرج إلى الصراط إلى غير ذلك إن الأشاعرة احتجوا على وقوع التكليف بما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن. از این طرف میگه ایمان بیار، از آن طرف میگه این آقا دیگه ایمان بیاور نیست، این دیگه تکلیم اتاقه. از این طرف میگه ایمان بیار، از آن طرف میگه جناب ابو لهب همسرش ایمان بیار نیست، این در واقع تکلیف مادا یتاقه. دو مرتبه بخونیم. عرض کنم ان الاشاعر احتجوا على وقوع التکلیف بمادا یتاق بان الله تعالی کلف ابا لهب بالایمان و من جمله الایمان تصدیق الله فی کل ما اخبر عنه و مما اخبر عنه انه لا یؤمن و انه من اهل النار فقد صار مکلفا بانه یؤمن بانه لا یؤمن. از آن طرف میگه ایمان بیار، از آن طرف میگه این ایمان بیاور نیست، این اهل جهنمه. فان قلت و جواب ان ابا لهب دو دوره داره، دوره ای که هنوز به اون جای دشمنی و سرسختی نگرفته، قلبش پر از عداوت نبوده، قابلیت دارد اونجا مکلفه و در اونجا هم آگه ابو لهب وارد نشده ایدن مانند دیگران. و اما از جایی که از این مرحله گذشت دیگه در واقع قابلیت افتاد، این آیه آمده. وقتی این آیه آمد دیگه معلوم شد قابلیت نداره، این دیگه محکوم به ایمان نیست. چرا؟ چون نتیجه داره لغویت داره. و جواب ان ابا لهب بلغ من الاسیان و طغیان درجتن ان ختم على قلبه فما کان یؤمن بعدها ابدا ولذلك سقط التكليف بالإيمان لأجل الطغيان الذي سلب عنه كل الإمكانات فكان تكليفه بالإيمان تكليفا لاغيا غير مفيد. فإن قلت فعلى هذا لا يصح تكليف الكافر الذي علم أنه لا يؤمن. ميانه ماه من تا ماه گردان این کافر با اون کافر فرق داره. این کافر ابو لهب قابلیت دیگه نیست، کفاری که قابلیت دارن بحث میکنیم. حتی خداوند عالم میگه که اینها روز قیامت یخی مرا نگیرن، برای اینکه عرض کنم مرا محکوم نکنن انبیا فرستادن. بحث ما در مطلق کافر نیست، در کافری که تمام منافذ ایمان در قلبش بسته است و کور به تمام معنا، اون دیگه مکلف نیست. از قنم ول جواب فرق بین من لم یتم الحجت علی و من تمت علیه الحجه. فالطائفت الاولا یجب علا فالطائفت الاولا یجب القرم خدمت في حقهم بمنطق العقل يجب تكليفهم بالإيمان حتى تتم الحجة عليهم وتكون حجة الله هي البالغة. قال سبحانه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تزل ونخزى. فلأجل إقحام المشركين يجب إرسال الرسل وتبيين التكليف لعامة البشر من غير فرق بين من يؤمن ومن لا يؤمن حتى لا يتجرد عن الاعتذار بالحجة. وأما الطائفة الثانية أبو لهب التي تمت الحجة عليه وبلغوا من الإناد منزلة لا يرجى بعدها إيمانهم فهذه هدايتهم فالتكليف ساقط لأجل هذا. بنابراین دو مورد را ما عرض کردم خدمت که بحث کردیم، حتی آیات دیگری همیشون دارد که ما دو مرتبه بحث میکنیم. آیه سوم صفحه 14، البته او آیات زیادی آورده، من نمونه های آوردم. تمام نظر من این است که آقایان قدر تشیع را بدانی. در اصول کافی بابی دارم کتاب العقل عرض کنم پیوردگار آدم با عقل بر مردم حکومت بکنه. اینها عقل را کنار گذاشتن، آمدن به این زواهر میچسبند و میگن تکلیف به مالاگت ها چاریه، آبروی اسلام را در میان غربی ها میبرن. غربی ها آدمن، میدونن که تکلیف مالاگت ها عقلا درست نیست. تمام نظر من از آوردن این نمونه ها طرز تفکر اشاعره را بدونید. مثلا آیه سوم و اوهی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما یفعلون. خدا میفرماید به نوح گفتم که دیگه خیلی نگران نباش، این افرادی که به تو ایمان آورده اند ظاهرا 82 نفر در این 50 سال از کلم ایمان برو آوردن. از کلم خدمتون که 50 نبوتش نمیدونیم، در تمام نبوتش 52 نفر برش ایمان آورده بودن. خطاب آمد نوح دیگه حواست باشه، دست از تبلیغ بردار، انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. همین چند نفرن، بقیه دیگه اینا محکوم به کفرن و محکوم به جهنم. استدلال میکنن میگن برای اینکه ارکرم این جناب نوح از اون طرف مردم را دعوت میکنه به ایمان، از اون طرف هم این ارکرم خدمتون که میگد مردم بدونید که شما ها دیگه مؤمن بشو نیستی، از این طرف محکوم میکند به عدم ایمان، از اون طرف میگد ایمان بیارید. یل ارقال الرازی فی تفسیر الآیه القوم کانو مأمورین بالایمان و من الایمان تصدیق الله تعالی فی کل ما اخبر عن و انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فیلزم ان یقال انهم مأمورون به ان یؤمنو به انهم لا یؤمنون، مأمورن به اینکه ایمان نخواهن آورد. و ذلک تکلیف الجمع بین النقیضین. الجواب بفرمایید، بگید قوم نو دو مرحله ای، مرحله که دارای قابلیت بودن، اینها مکلف به ایمان بودن، با به اون مرحله که رسیدن که قرآن میفرمودند لن نعمل الا من قد آمن، دیگه تکلیف ساقطه. که در اینجا فقط دیگه تکلیف اینه که را بگه جمع بین از کارم خدمت که نقیزه. الجواب در حمل این است که باید مرحله کنیم. در یک مرحله ای ارکنم مکلف بودن، به اون مرحله که رسیدن دیگه تکلیف از اینها ساقط. چرا این بحث رو من شروع کردم؟ با اینکه بحث ما در امامت بود، خواستم نشون بده که اگر ما پیرو به اهل بیت باشیم دیگه مسائل پیش نمیاد. تمام اینها دوری از اهل بیته. خب فردا هم چهارشنبه است، بحث جدیدی را بیاریم. کدوم؟ میگن افعال المکلفین مخلوق لله تعالی. این غیر از اینها، افعال المکلفین مخلوق لله تعالی. یه بحث سومی هم دارن اینها به معنی جبر، الانسان مسیر لا مخیر. پس سه ده بحث شد بشمار. یک، تکلیف به ما لا یطاق. امروز، فردا تکلیف، فردا افعال المکلفین مخلوق لله تعالی. آب را که شما میخوره، آب شما نمیخوره، خدا آب را میخوره. افعال المکلفین مخلوق لله تعالی. سوم، الانسان مسیر لا مخیر، جبره. اون دیگه ما وقت نداریم، ما دیگه هفته آینده میریم. فردا این دومی را میاریم. یه مقدار اینها استدلال میکنن که افعال مکلفین مخلوقت لله تعالی. به قول از کنم بعضی از محققین از اون طرف خدمتون که کار را خدا انجام میده، از اون طرف جهنمش مال منه، جمعش همینه. ببینیم آیاتی که استدلال میکنن چیه. این یکی. مطلب دومی که از کنم این اشعار مال زمخشریست، در جلد آخر کشاف جلد سوم چاپ شده. برگه ها را باقیون دادن فتاق. فردا جواب ها را رد کنید، چون فردا من اشعار را معنا می کنم. ببینید هر که مثل منه او نمره داره، اون که مثل من نیست نمره نداره. بنابراین تا فردا صبح جواب ها را رد کنید که فردا من می خواهم معنا کنم. اما عرض کنم خدمتون که جایزه چیه؟ جایزه بستگی دارد که اسفند یاری باشیم. اگر اسفند یاری باشیم ماشاءالله دست به چیب میکرد و هر چه داشت میداد. اگر اسفند یاری باشد جایزه خوبه، اما اگر مثل من باشد جایزه دیگه بستگی دارد به لطف و کرم آقایون. عرض کنم خدمتون که هدف تحریک آقایان به تحقیقه. این جایزه یک نوع انگیزه ضعیفی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.